شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که در برنامه دیروز 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که با در برنامه رازها و نیازها هست، آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده، دو استاد دانشگاه، درباره موضوعی مختلفی از جمله هومیوپاتی و out of body experience یا تجربه خارج از بدن و یا near death experience یا تجربه نزدیک به مرگ که فراوان دربارش کتاب و مطلب نوشته شده سخن گفتند و گفتیم. این برنامه فردا از ساعت 9 تا 11 صبح مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر لاکوی، خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم و وقت بی‌قیمتتون رو به ما میدید. آقای دکتر، نمیدونم از کجا شروع کنم. من از لندن تماس میگیرم، ولی انقدر مسئله داریم که سعی کردم ما رو مختصر مفید بردتون برسونم که وقت شما و شرمندهای عزیزم نگیرم.
بذارید من چند تا سوال ازتون بکنم. هست داری چند سالتونه؟
من 43 سالم. آقای دکتر
چه مدتی است که انگلستان تشریف داری؟
12 سال. الان
چی خوندی، چه میکنی؟
من ایران تحصیلاتم، لیسانس تاریخ دارم، اونجا بودم، اینجا هم کار آزاد دارم انجام میدم. خب قاعدتا با اون رشته نمیشد اینجا بخوای کاری تو رشته خودم داشته.
بسیار. قبلا ازدواج کردی؟ دست داری؟
بله، قبلا ازدواج کردم. 10-11 سال تو اون رابطه بودم. دو تا دختر دارم، 13 سال و 10 سال و 3 سال و نیم جدا شدم.
اون وقت به من بفرمایید بچه ها با کی هستن؟
با مادرشون.
در هفته چقدر شما با بچه ها ارتباط دارید؟
بله، حقیقتش متاسفانه زن سابقان این رو به عنوانی حربه کرده بود و 3 تا 6 ماه تو این 3 سال من بچه هامو ندیدم، نمیذاشت ببینم. حالا هیچ دلیلی هم نداشت، فقط به خاطر جنگای بین خودمون. ولی اخیراً رفتم کورس و تونستم که حالا کانتکت اوردر رو بگیرم که بچه ها رو ببینم. فعلا ویکند فقط میتونن، حالا فقط یه روز صبح تا شب باشون باشن.
حالا اگر من همسر سابق شما رو ازشون خواهش کنم و من اطمینان کنم، بگم چرا شما یه همچین جنگی رو شروع کردید یا چنین جدایی طلاق اتفاق افتاد، دو دلیل اصلیش چه بود، به من چی میگه؟
بله آقای دکتر، ایشون اگر بخوام بگن احتمالاً میخوام بگن که من کنترلشون میکردم یا تو کارشون دخالت میکردم یا عصبی بودم. ایشون اگه بخوام بگن.
ایشون الان چند سالشونه؟
زن سابقان از من 5 سال بزرگتر هم میشن، 48 سال تقریبا، 49 سال.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم هیچی، خونه دارن، لیسانس مدیریت آموزش خوندن. البته آقای دکتر 3 سال نیم من از ایشون جدا شدم.
نه متوجهم. نه آخه به دلیل من میخوام ببینم شما چگونه عرض کنم بره. دوست خوبی هستی. به من بفرمایید که هزینه زندگی خودشون دو تا بچه رو چه جوری میدن؟
پارت تایم کار میکنم. خب دولت اینجا هم به هر حال به کسی که بچه داره کمکم میکنه.
اون وقت اگر من از بچه های شما بپرسم بیشتر ترجیح میدید پلو مادرتون باشید یا پدرتون، پاسخ اونا چیه؟
پلو مادرشون، ولی دختر کوچیکم تلویان گفته که دوست دارم با شما هم باشم، ولی خب مادرشون هم خیلی دوست داره. خب. ولی بزرگه خیلی مادری.
آکه، داستان رابطه دیگر شما چیه؟
من با کسی که پارتنر منه و اینجا الان تشریف دارم وارد رابطه شدیم، الان 3 ساله، یعنی چیزی بوده شد 9 ماه بعد از اون رابطه‌ای که داشتم با خانومم جدا شده بودم با ایشون وارد رابطه شدیم. خب اصلا من ازدواجم به طور خاص بود، این رابطه هم اصلا یه جورای دیگه به نظرم به طور خاص خیلی راحت هم دیگر دیدیم. وقتی که دیدیم من ازشون خواستم که موف کنن بیان با من و ایشون هم پذیرفتن اومدن، یعنی و در کنار هم بودیم. اما مسائل
ببخشید خیلی عذر میخوام، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 38 سالشونه، 5 سال از من کوچیک‌تره.
بعدم سابقه ارتباط و ازدواج ایشون چیه؟
ایشون قبلا یه ازدواج کردن، یه دختر 16 ساله دارن که ایرانه و پیش شوهر سابقشونه.
چه مدت است که ایشون انگلستانه؟
ایشون الان 4 ساله، یعنی اون موقع که من ایشون رو دیدم تقریبا کمتر از 1 سال بود که اومده بودن.
برای چی ایشون اومدن به انگلستان؟
ایشون خب مشکلاتی که با شوهر اولشون داشتن و جدا شدن و مسائل اجتماعی که در ایران هست و هر جا میخواست بره کار کنه اون موقع تو ایران مسائل و مشکلات دیدشون به زنی که متعلقه است به شکلی دیگه بود، فشارهایی که از طرف شوهر سابقشون اومد، بعدم به راحتی تونستن با دعوتنامه یکی از بستگانشون بیان اینجا، چیزی که اصلا فکرشون نمیکرد و ویزا رو گرفتن و اینجور که خودشون هم میگه من نیومدم اصلا بخوام بمونم، اومدن یه سری بزنم ببینم چطوره و شاید برگردم مثلا بدون آمادگی، و بعد که میان اینجا میبینن خوبه بعدش نمیاد و بدون هزینه بدون درسایی که خیلی دیگران آماده بودن اومدن و موندن و تا کاراشون انجام بشه خیلی کیسش طول کشید. تو این اصلا ما با هم آشنا شدیم و من آنچه که از دستم برمی اومد به اندازه که در توانم بود برای ساپورتشون انجام دادم. حالا شاید کم بود نمیدونم، اینو خودشون باید بگن، ولی از نظر عاطفی و از نظر روحی روانی خودشون همیشه گفتن تو ساپورت خوب بودی، معقد داشتی، خوب بودی و من دوست دارم و راضی هستم.
به من بفرمایید چه مدتی بعد از آشنایی تصمیم به این گرفتید که با هم همخانه بشید؟
کل آقای دکتر اصلا بحث سر همینه که اینقدر سریع بود، شاید ما چند روز هم دیگر رو دیدیم صحبت کردیم و بعدش ایشون توی شهری دیگه بود، من رفتم اونجا و رفتیم جایی غذایی رو خوردیم، بعدم که خیلی راحت صحبت کردم گفتم راهی رو که میخوایم آخر بریم اول بریم، اگر دوست داری تمایل داری بیای پیش من بیا بریم با هم زندگی میکنیم، چون تو شهری دیگه هستی من جای دیگه و این مستلزم زمانه که من بخوام برم بیام دیگه، نه من سنم کمه نه تو سنم کمه و بچه نیستیم که میتونیم شناخت خیلی سریعتر و بهتر بدا. ایشون هم پذیرفت و اومد.
بسیار خوب، حالا چه خبر است بعد از این 3 سال؟
بلا مشکل اساسی که آقای دکتر به وجود اومد که البته بر اساس اون که 2 سال پیش بود اتفاق افتاد که هنوزم ضربات شاید باشه، بود که بعد از این که من وارد رابطه شدم با ایشون، خانم سابق من بعد از این که تقریبا 9 ماه از هم جدا بودیم و این جانکشن داشت علیه من، همه کیسا رو دراپ کرد. زنی که خیلی البته اون زمانم با شما ایشون صحبت کرده بود 5-6 سال پیش و شما نظرتون بود که فرمودید شما خانم آدم کنترلگری هستید و اگر میخواید زندگیتون خوب بشه 60-70% زندگی رو حق شما الان به خودتون دارید میدید و 20% یا 30-40% به ایشون، اینو برعکس کنید ببینید زندگیتون خوب میشه. و ایشون قبول نکرد و دقیقاً درست فرمودید و همین هم شد و به جدایی رسید کار ما و جدا شد. ایشون وقتی که متوجه شد من تو رابطه عمیقی هستم و تقریبا کسی رو به عنوان پارتنر خودم دارم و دارم زندگی میکنم، همه کیسا رو دراپ کرد و اومد جلو، استواسه کرد، معذرت خواهی کرد، کسی که بسیار مغرور بود حالا اظهار ندامت کرد، اشتباه کردم ببخشید ازل از اینجور صحبت ها. اما از طرف دیگه منی که همیشه تحت فشار ایشون بودم، اذیت میکرد و کنترل زندگی رو میخواست به دست بگیره و به طور جدی برای اولین بار بود که ایشون اظهار ندامت میکرد، من لذت میبردم از اینکه ایشون افتاده پایین و منم حالا دارم لگدش میزنم. منم اینجا بود که من گفتم خب چرا اون کاری کردی، چرا اینقدر زنگ زدی به پلیس؟ یه مدت 1 ماه فقط 7 دفعه پلیس آوردی رکوردش هست بدون اینکه من شما رو بزنم، برخورد فیزیکی داشته باشم، چیزی رو بهش کنم، کاری انجام بدم. گفتی چی کار میخواستن ساعت پیش من بری و دنبال بهونه بودم و من معذرت میخوام اشتباه کردم اینجور صحبت ها. من به خاطر اینکه نخوام چیزی رو پنهان داشته باشم یا اینکه پارتنر من امروز مثلا از جایی متوجه بشه یا هرچی، آنچه که اتفاق می افتاد بین ما، من به ایشون می گفتم که امروز فلانی زنگ زده، اینجوری شد. حالا یعنی در واقع اومدم صداقت خودم رو، یا اینکه بگم چیزی پشت پرده نیست، چون ایشون هم خانم زرنگی، اگر چیزی باشه متوجه میشه. حالا بار اول نبارده بار بارده بار. رفته رفته این گذشت و صحبت رو کردم تا اینکه به مرحله رسید که ایشون گفت من تو هر کاری بگی، یعنی زن سابق، حاضرم انجام بدم، هر کاری بگی میکنم. معذرت از ایشون تو رابطه رفته بود. یا من گفتم چطور رفتی حاضری که منو الانم بپذیری؟ گفت اشکال نداره، تو رفتی منم رفتم، من تراک اصلا بهترین که من رفتم و بفهمم چه خبره، وگرنه شاید هنوز نمیتونستم دوست داشته باشم. البته این حرفا برای من خیلی بچگانه بود، میدونستم که نام حرف باورم نمیشد، ولی فرصتی پیشان رو که من انتقام بگیرم، یعنی اگر بخوام آنست باشم بخوام انتقام بگیرم، و حالا اینکه اینجوری افتاده پایین و معذرت میخواد، پس حالا منم لهش کنم. خب برگرد یاد در کنارم با هم زندگی میکنیم، هرچی تو بگی میشم، هر کاری که میکنم. من از طرف دیگه چون با ایشون تو رابطه بودم با پارتنر امروزیم که الان هستن، گفتم من میخوام برگردم به اون و برای اون زندگی، و تو هم حالا میتونی فلانجا بری و جا و مکان رو داشته باشی. و من برگشتم رفتم، ایشون به من گفتش که من تو رو خیلی دوست دارم، یعنی کسی که الان با من زندگی میکنه، تو رو خیلی دوست دارم، من پاسبان نیستم، برو، اگر شیش ماه هم شده من وای نیستم، ولی میدونم کارت پایین نمیشه، برگشتی من هستم، اگر بیشتر از شیش ماه شد نیومدی که من رفتم. این دوره به 10 روز شاید بیشتر نکشید به جایی که 6 ماهشون حد میزد، که به قول خانم سابقه من میگفت که اومدی منو محاکمه صحرایی بکنی و چیزی هم بین ما اتفاق نیفتاد جز همش مؤاخذه منو، توضیحات منو، معذرت خواهی. و من دوست داشتم که من این دفعه پسش بزنم و بگم تو رو نمیخوام. و 10 روز بعد از اون من خونه که رفته بودم، در واقع خونه خودم بود، زندگی سابقم بود، برگشتم اومدم و تو این 10 روزم با پارتنر امروزی من در ارتباط بودم. برگشت اومدیم و دوباره با هم رابطه‌مون شروع کردیم و تا اینجا شاید ما هیچ مشکلی بین خودمون دوتا نیست. آقای دکتر
الان چه مدتی است که شما از برگشتتون گذشته عزیز؟
الان 2 سال آقای دکتر. نزدیکمون 2 سال پیشه تقریبا. با هم زندگی رو داریم میکنیم، مشکلی نداریم. اما چیزی که این مسئله این وسط وجود داره، ایشون هر از گاهی با اینکه پذیرفته بود، با اینکه من نمیدونم لفظ خیانت رو به کار ببرم ندارم درست هست یا نیست، من بهش گفتم که دارم میرم و میخوام برم، ولی واقعا نیت من این نبود که با اون خانم بخوام زندگی کنم، چون میدونستم نمیشه و مال زندگی نیست، 11 سال رابطه داشتم میدونستم، ولی دوست داشتم برم و بگم حالا من نمیخوام. اما ایشون با توجه که میدونست اوکی بود، ولی بعدها یواش یواش هی میگفت که تو رفتی این کار کردی اونجوری بودی، من نمیتونم ببخشم، کنار نمیتونم بیام، و و و میدونید که هی اون حوادث منفی رو تو نظر خوش میابرد. رفته رفته بهتر شده، ولی کماکان اون حرفا رو میزنه. تا به اینجا الان رسیدیم که ایشون به مرحله رسیده که میتونه و میخواد بره جایی رو بگیره برای خودش، یعنی از من مستقل بشه، جدا بشه، زندگی کنه، ولی در این حال میگه با همم باش و من دوست هم دارم، اما من نمیخوام زیر کنترل تو باشم یا به قول خودش زیر نگین تو باشم، من احساس میکنم زیر دستم، من احساس میکنم که تو میخوای مثلا بالای دستم باشی، راحت نیستم، آرامش ندارم، امنیت ندارم و دنبال یه تضمین امنیت هستم.
آیا واقعا شما این گونه هستی؟
من نه، واقعا اینجوری نیستم. اما مسئله که وجود داره دکتر، ایشون خودشون هم هستن، خودشون هم میدونن، 100% هم تایید میکنن، بر اساس روابط قبلی که داشتن و شوهری که داشتن و 10 سال اون رابطه بوده، خیانتی که شوهرشون کرده بوده به ایشون، مسائلی که داشته و ایشون خیلی تحت کنترل اون مرد بوده و شاید اینجوری که گفته یه موردش ایشون حامله بوده و 9 ماه شوهرش رهاش کرده و رفته بوده و چند ماه شاید اینجوری دستش و رابطه فوق العاده سرد جنسی داشتن و ضربات آسیبارتون 10 سال دیدن و به خاطر این شاید اون امنیت رو ندارن. افسردگی هم ایشون داره، خودش هم میدونه، پیش هم هست، پیش مشاورم دارن میرن و رفتن و من هم هر آنچه کردستم میواده، هم ادوایزش کردم، هم کمکش کردم، هم پوشش کردم که بره. تا حالا شاید قریب 30 جلسه رفتم، بهتر شدن، مشکل خواب داشتن، خوابشون خیلی کم بود، شب تنها اگه می بودن من سر کار بودم و جایی می ترسیدن، ولی الان میگه خیلی خوب شدم، بهتر شدم. ولی این مسئله رو داره دکتر، که ایشون مشکلی که داره، من تو نظر دکترشون که میخوندم مشاورشون گفته بود که ایشون بدبینی رو داره کلن به آدم ها. حالا این کافی این وسط منم یه کاری بکنم که ناخوشایند باشه هر کس دیگه و کافیه که هیچ اعتمادی نداشته باشه.
نصب کنین این اعتماد فقط در جهت رابطه شما با زناست یا درباره مسائل مالی یا هر کار دیگه هم هست؟
نه در مسائل، نه در حساب مسائل مالی بی اعتمادی نیست، چون اصلا ایشون حقیقتش کاری به من نداره، دست من بازه و منم هر آن
نمیدونم. نه فقط پس بنابراین حرف شما این است که شما باز ممکنه باز فیدتون یاد هندوستان کنه، حالا یا هند قدیم یا هند جدید. نگرانی که از همسر سابق شما ندارن که شما به اونجا برگردید؟
راستش چرا، ایشون خودش میگه من میدونم تو با هیچ کس نمیری، هیچ کاری نمیکنی، مگر اون زن بخواد بیاد و تو در مقابل اون شل بشی یا مثلا نرمشی نشون بدی، در حالی که چیزی که واقعا وجود نداره.
حالا صبر کن. نه صبر کن، صبر کن، نه چون باید یه ذره بحثو جدی کرد. بذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر راست با هم صحبت کنیم. روی خط باشی چنگون عزمن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بنبست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بنبست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز، بله حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
$300,000 loan amount, 15-year fixed at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 113-2583, BRE number 019-43736.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
برای تهیه بلیط سری به سایت iranianhotline.com بزنید.
خبر خبر تازه چه خبر،
همراه با ایرانیان هاتلاین
یک شب به یاد مانده.
با ما همراه باشید.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر رضا کنید.
سلام بفرمایید قربان.
عرض کنم که امروز من تو اخبار متوجه شدم که کالیفرنیا قانون رایت تو دای رو تصویب کرده مجلسش. 4-5 تا ایالت دیگه تو آمریکا این کار رو انجام میدادن به عنوان به حساب خاتمه، حق خاتمه دادن به زندگی برای افرادی که در بیمارستان هستن و مریضی لاعلاج دارن. سوال من از شما اینه که با توجه به این که در بین ایرانی ها و مسلمان ها خصوصا این موضوع کلن حرامه و فکر میکنم یکی از دلایلی هم که این همه این ایالت ها و خود کل آمریکا یا خیلی از کشورها تو این مورد تردید دارن و انجام نمیدن به خاطر مسائل مذهبی باشه، وگرنه این یک برنامه‌ای که من قبلا می‌دیدم این بود که بیمارانی که بیماری‌های لاعلاج دارن مثل سرطان دو تا ماه آخر زندگیشون برای بیمارستان و دولت و خیلی و شرکت‌های بیمه خیلی پرخرج هستن، شاید حتی به اندازه چندین سال از کل بیماریشون برای اون دو تا ماه اینها هزینه می‌برن. برای همین برای یک کشوری مثل آمریکا که کلاً سرمایه داریه و مثلا برای اوباما که یه همچین اشتراقی راه انداختن تو مجلس اون ریپابلیکن ها و اینا، خیلی تعجب آور بود که نخوان این موضوع رو به این سادگی تصویب کنن، ولی به هر حال ایالت ها دارن دونه به دونه این موضوع رو تصویب میکنن. من سوالم از شما اینه که نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ چون برای مواردی مثل این که از نظر مذهبی جلوگیری وجود داره، همینطور مثلا برای مواردی مثل یوتنایزیا که افرادی که زندگی گیاهی دارن و براشون مشکلات یعنی به حساب از نظر مذهبی مشکلی وجود داره، یا اصولا از نظر فرهنگی شما چی فکر میکنید؟
ببینید عزیز، روزی که شما بفرمایید من یه باور و اعتقادی دارم و بر مبنای اون باور اعتقاد میخواید عمل کنید، مادام که به خودتون مرتبطه، حتی میدید من باور به حق گناه آدم ها دارم، میفهمم اتون. بنابراین اگر شما که چون دو سه دفعه اشاره فرمودید این برداشت یا این نظر مذهب یا مذهبیونه، ولی من خیلی راحت میتونم بگم یه همچین چیزی به صورت مشخص که در هیچ کدوم از ادیان به اون صورت نیامده عزیز، که بگن ما در یه چنین شرایطی هم همچنان این کار رو به فرموده شما حرام میدونه، اینا برداشت ها و دریافت هست. بذارید همینجا یه نکته عرض کنم، هر استنادی به هر کتابی برداشت فردی، برای اینجاست که آدم هم با هم متفاوت. یعنی هیچ کس به من نمیتونه بگه اینو خدا گفته. این حتی اگر خدا هم گفته باشه من ازش چی میفهمم؟ مسئله است و اینجاست که اشکال. بنابراین اگر استادی نظرتون اینه که این برداشت درست یا برداشتی است که از ادیان برمیاد، هر دینی فرقی نمیکنه، خب من بحثی با شما ندارم. شما صحبتتون این است که ماجرای مرگ رو هیچ کس حق نداره برای هیچ کس دیگه موجب بشه، ولی همونجا تو همه تقریبا ادیان مجازات اعدام برای کشتن یکی دیگه هست به بهانه جرمش. یعنی میخوام بگم همینجا شما با یه تضاد و تناقضایی هم روبرو میشید، میشه بحث کرد. اما برگردیم سراغ موضوع. من و ضمن باز نگاه مذهبی، نگاه مذهبی یه جوری مثل اینکه این کارا دست خداست و همینجاست که خب حتما غلطه دیگه. برای اینکه شما اگر نگاه کنید به ماجرای تولد انسان‌ها و مرگ انسان‌ها، فقط همین دو تا رو نمیگم، به محتواش هیچ نظمی درش نیست که بگیم حتی یه آدم نیمه عاقلی غیر از قانون طبیعت داره عمل. این شما یه دفعه تا یه میلیون‌ها سال یا هزاران سال آدم‌ها مثلا 90% 80% قبل از 5 سالگی دارن میمیرن. حالا کی تصمیم گرفته براش؟ و یا فرض کنید الان در یه جایی مانند امریکا اخیراً مثلا شده 3 در 1000 بچه‌ها میمیرن، در اروپا 2 در 1000، کشوری هستن که 500 در 1000 دارن میمیرن. خب اینا مثلا تصمیمات الهیه، خدا تصمیم گرفته؟ نه. شما من اطلاعات مربوط به بهداشت و تغذیه و موضوع پزشکی رو بدید، من خدمتتون هست که متوسط عمر مردم چقدر.
من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، من بیشتر منظورم اینه که مذهب تو این موضوع به خصوص دخالت خیلی
نه.
زیادی
نه با شما نه صبر کنید. آخه عرض من دقیقاً با شما، نه مذهب دخالت نمیکنه چون مذهب توش همچی چیزایی نیست، مذهبیونن که دارن این برداشت رو میکنن. عرض من این است که اونها باید استدلال کنن. شما اگر من میگفتید که مشخصا در این کتاب آسمانی مشخص آمده تعریف کرده موضوع رو، بعد گفته در تمام این شرایط حق کشتن ندارید و حرامه، من میفهمیدم. کجا هم جرفی عزیز؟
خب شما یه به خاطر اینکه خودکشی محسوب میشه.
نه
که خودشون انجام نمیدن.
باز ببینید شما با یه آدمی صحبت میکنید که کمی از ادیان، خب به من بفهم کدوم آیه قرآن کدوم آیه تورات انجیل گفته خودکشی حرام؟ باز یه برداشته. ببینید یعنی میخوام بگم اینا برداشت هاست و بعدم خودکشی، اگر شما مجازات اعدام رو که در این ادیان نگاه کنید میبینید نه، ماجرا همون جان باز به هم میریزه. و بعدم باز بپرسید چرا خودکشی حرامه؟ چرا خودکشی حرامه؟ ته استدلال فلسفی و در حقیقت ذهنی اونا این است که این کار دست خدا، شما دارید تو کار اون دخالت میکنید. همین جواز یه تناقضه. اگر خدا یه چیزی میخواد همه مردم جهان که سر کهکشان هم بخوان اون کار بکنن خدا نمیذاره، بلکه زور اون بیشتر از همین است. بس یعنی میخوام عرضم یه چیز دیگه است به شما، چون شما اون با صراحت 2-3 بار اشاره فرمودید، عرض میکنم این گفتگوها پر از تضاد و تناقض در اون سیستمی است و هیچ کس نمیتونه یه سیستم یه دست و یک نواخت رو ارائه بده. ولی حضرت عالی میفرمایید این برداشت مذهبی من، مثلا با شما بحثی ندارم، من تسلیم هرچی هم نمیزنم، ولی به عنوان یک کس که میخواد بحث اجتماعی، بحث مذهبی، بحث کتاب آسمانی، بحث برداشت مردم بکنه، از نظر یه گفتگو میشه گفت تا کجاشو آمدن تا کجاشو نیومد. اما بریم، چون هستاری مشخصا آخر نظر من رو خواستیم. به نظر من، شخص من، یه آدمی دچار یه بیماری است که بر اساس آنچه که همکنون میدونیم به گفته شما لاعلاج، دلیلی و هیچ راهی فعلا برای بهبودش نیست. دو، در رنج میکشه، در رنج میکشه، نه مسائل اقتصادی. به نظر من اون آدم حق داره بگه نمیخوام رنج بکشم، من میخوام بمیرم. من نمیتونم بشکم تو به خاطر باورای من نباید بمیری. این حرف بسیار حرف غلطی است. یعنی این موضوع رو باید آزاد گذاشت به عهده مردم. ماجرای خودکشی نیست عزیز، ماجرای خودکشی نیست، ماجرای یک بیماری لاعلاج غیر غالبا برگشته با درد بسیار. من این دوتا شرط درد سنگین همراه با عدم امکان بهبود رو برای یه آدم حق خودش میدم که رنج نکشه، برای که بی خودی قرار نیست ما مرگ رو خیلی مهمتر از رنج بدونیم. ولی یه کسی این کار رو نمی کنه اونو کاملا میتونم فهم. اون نکته آخری که اشاره فرمودید یه بحث دیگریست، یعنی اگر بپذیریم که ما الان در جهانی زندگی میکنیم که روزی 24 هزار بچه به خاطر بی‌غذایی و بی‌دوایی میمیرن، دلیلی وجود نداره که شما بیایید یه آدمی رو چند ماه با اون وسایل ابزار که میتونه 1,000 تا 10,000 تا بچه رو از مرگ نجات بده پولا رو اینجا خرج کنید اونجا خرج نکنید. اون باز اگر کسانی ادعای مذهب و روحانی هستن من اینو بفرمایه که من از این بر روزی 24,000 تا بچه رو ضرب در 365 روز بکنید دارن میمیرن، از اونجایی که ما یه عده آدمی که دارن رنج میکشند و حسی ندارند و به یه مقدار دستگاه وصلشون کردیم و زندگی گیاهی و از این قبیل دارن نگه میداریم. خب آخه من نمیدونم اینا اسمش اخلاق انسانیت مقایسه است، مسابقه است، اونجا معنی نره. این که شرکت های بیمه یا مردم به اون استناد میکنن رو من حتما غلط میدونم، برای که این حریم اخلاق بحث مالی من ندارم. ولی وقتی که شما به مقایسه پولی که اینجا صرف میشه در مقابل پولی که اونجا میتونه صرف بشه و جلوی مرگ 24,000 تا کودک رو در روز بگیرن روبرو میشید، خب معلومه به عنوان یه نظر حق دارید. نتیجتا من یک کسی که درد سنگینی داره که تحملش بسیار سخت و مشکل و برقضبات غیرمون، دو امیدی برش نیست، یه چنین هزینه هایی رو مصرف کردن در جهانی که ده به خاطر یک صدم و یک هزارم پول درن میمیرن هیچ جایی نمیرن. نتیجتا معتقدم این حق منه که بخوام بمونم یا بمیرم. کسی هم قرار نیست سخنرانی در باره حرام بودن مذهبیش بکنه، به منم یه جوری نشون بده که تازه اونجاست، تازه برداشت و دریافت اون برداشت و دریافت من نیست. بعدم همین ادیان دو تا چیز دیگرم عزیز میارن، یکی مجازات اعدام میکنن، یکی مردم رو به شهادت میفرستند و براشون همه افتخار قائلن. اینجاست که نشون میده سیستما یه مقدار اگر فریب و دروغ نباشن بازیه. به همین جهت است که من اگر قرار باشه جای رأی بدم، رأی میدم که انسانی که در درد و علاجی نداره میخواد بمیره، حق اوست که بمیره و به من مربوط نیست که بگم تو نمیتونی بمیری. این دیگه اوج نه تنها خودخواهی و نادانی، بیماریست. به همین جهت است که من اون ایالتهایی که دارن به این موضوع رأی میدن رو من باش شخصا موافق هستم و برداشت دریافت مذهبی رو هم طور که اشاره فرمودید میشناسم، ولی به نظر من پایه و مایه و عرض کنم که عمق و دقتی هم ده.
بله عرض کنم من نظر شما رو کاملا قبول دارم و فکر میکنم دقیقا همینطوری که شما فرمودید. منتها یک موضوع دیگه که راجع به این مسئله هست، این به حساب فقط مذهب اسلام هم نیستش، و حتی من یادم یک نفر بود برای زندگی گیاهی داشت و اقوامش به خاطر اینکه خیلی مذهبی بودن توی یکی از ایالت‌های آمریکا اجازه نمیدادن که این آدم که چندین سال بود زندگی گیاهی میکرد از دنیا بره، و خیلی به حساب خبر روز بود و بالاخره این کار انجام دادم، منتها خیلی مکافاتی بود. برای همینه که عرض میکنم اینها مذهب واقعا دخالت عجیب غریبی توی این موضوع میکنه، به همین دلیل هم هست که مدت هاست که این موضوع انجام نشده. و در ضمن در مورد عدالت هم که خب اینجا الان توی کل دنیا واقعا مثلا 500 میلیون نفر از پرخوری در رنجن، 500 میلیون نفر هم از گرسنگی، برای همین از اینجور عدالت ها قرار نیست که بخوان حساب بکنن این هزینه رو مثلا برای
نه ببینید نه اولا من دو توضیح شما رو شما اشاره فرمودید به مسئله اسلام، بنده به هیچ وجه درباره دین به خصوص صحبت نکردم، ولی نظام ذهنی ادیان به حضور و دخالت جزئی و کلی خداست در زندگی، و اینجاست که همه با هم تقریبا مشترکه. بنابراین شما همینقدر که یه آدم مذهبی هستید به احتمال خیلی زیاد به اون سمت و سو که زندگی رو نمیدونم مرگ دست خداست کم و بیش باور دارید. به اون جهت وقتی مطلب عمومی فرمای درسته، این را در امریکا میبینید، احتمالا تو چین و ژاپن هم خواهید دید. این شماره اول. اما این که چون یه جای دیگه عدالت برقرار نیست، استدلال عدالت رو هیچ جای دیگه نمیشه کرد، درست نیست. یعنی منم که دیگه اصلا به اون استدلال نکردم، عرض من این بود که یه آدم چون بحث حق اون آدمه، حق داره، من نمیخوام زنده بمونم، به کسی مربوط نیست. ای بیماره میتونیم کمکش کنیم، معالجه بشه، ولی همچنان اون حق رو داره. اما در خصوص یه مقایسه اون حرفم میشه، شما میگید این حرف برای من ارزشی نداره و این نباید اینجوری باشه، میتونم بفهمم، میتونم که بگید مسئله جان آدم ها رو با پول مرتبط نکنید، ولی بعد شما باید باز یه واقع بینی جواب بدید که به خاطر این پول و بی پولی 24 هزار تا بچه دارن در روز میمیرن. شما نمیتونید بگید من موضوع مرگ و زندگی آدم ها رو به پول مرتبط نمی کنم، ولی بعدن میبینید همین پول لعنتی 24 هزار تا بچه رو در روز داره میکشه. ببینید اینجا باید بی خودی یه مقدار واژه های عجیب و غریب که هیچ کس هم تعریفش نمیدونه رو مطرح نکنیم. شما من میگید اون تیکه استدلال محکمی نیست، من میگم به نظر شما، از نظر منم اون دلیل نیست. یعنی اگر شما من میفرمودید که اون درد نیست و عرض کنم اون امیده هم هست، من در اون صورت نمیگفتم پول اینو بگیرید بدید به اون، برای که اون یه بحث دیگری درباره توزیع ثروت و درآمد بود. ولی در این جای به خصوص برای آدمی که بر اساس آنچه که میدونیم نه حسی داره، نه احساسی داره، نه فرقی میکنه، نه آینده‌ای داره، از صد تاش یکی هم بعدن حالش خوب نمیشه، دلیل نداره که ما این ور 24 هزار تا بچه را در یه روز بکشیم، در حالی که پول این آدم ها میتونیم خرج اقلا 24 تا اگر نه 240 تا از اون آدم ها بکنیم که زنده بمونن. برامون هر کدوم از اینا سر جای خودشه. به هر حال خوشحال شدم از صحبت با شما.
من یه موضوع دیگه
بار لطفاً کنید روی خط داشته باشی، پیام ها رو بشه شنگ و رجمن بابا باشه.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-71-71 آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله مجددا سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
شب خیلی متشکرم فرصت سوال دوم
رو بدید. خواهش
میکنم. عرض کنم که موضوع سوال دومم راجب مصرف ماریجوانا. من البته خودم هیچ مواد ماده مخدری رو هیچ وقت حالا مصرف نکردم، برای همین هیچ اطلاعی راجع به تاثیرش ندارم. اما یه موضوع بسیار مهمی که توی آمریکا خصوصا که ما زندگی میکنیم مورد مناظره است و مباحثه اینه که مصرف ماریجوانا رو اولا یه فیلمی بود داکیومنتری ما میدیدیم و توش نشون میداد، یعنی اونهایی که موافق آزاد شدنش هستن، که این ماده به حساب اعتیادآور نیست و اون مثلا تأثیراتی که داره مثل الکل میمونه و همونطور که قبلا الکل رو باش یه مبارزه میکردن و بعد آزاد کردن و الان مصرف بشه، این رو هم باید اجازه بدن. منتها خب
بذار من اینجا چی نکته هست کنم. آخه ببینید عزیز، همینجا یه مقداری گفتگوست. اولا اینکه کسی برگره بگه ماریجوانا معتاد کننده نیست، بی خود میگه. شما با یه شدت اینو دارید، بعد برمیگره به تعریفتون از اعتیاد. به همجاز که از 100 تا آدمی که میکشن یه روز نکشن احساس خوبی نمیکنن و حتی به نوعی هم ویترا دارن. این شماره یک. دوم، ماجرای قانونی و غیر قانونی با خوب و بدش ارتباطی ندارم. طور که خود شما اشاره کردید سیگار و مشروب هم قانونی است، خیلی چیزای دیگه هم قانونی است، ولی هیچ کار درست نیست. ارتباط جنسی خارج از ازدواج هم در حقیقت غیر قانونی است، بلی اشتباهه. پس بنابراین استدلال به اون نباید کرد. بحث دو چیز دیگه است. یکی این که آیا ما یه چنین مواردی رو میخوایم تبدیلش کنیم به ایجاد نظمی در چارچوب قانون، و یا این که نه، مثل سیگار و مشروب بگذاریمش به عهده آدم ها و له و علیهش برادی میشه حرف زد، هر دو طرف هم کمی حق داره. مورد دوم به شما برمیگردن میگن در امریکا 1.4 میلیارد، یعنی 1400 میلیون دلار، 1400 میلیون دلار پارسال خرج شده برای کنترل این موضوع، فایده و نتیجه ای هم نداره. بنابراین این پول اگر ما صرف نصفش رو صرف آموزش کنیم نتیجه بیشتری میگیریم. بنابراین باز بحث مقایسه است که واقع بینانه است، ولی متاسفانه اونایی که میخوان از این ماده استفاده کنن یا میخوان حرفی زده باشن، همطور که شما فهمید، به دو چیز استناد میکنن که اینقدرها بد نیست. ولی خب هر چیزی که یه زنم بده بده. دوم، حرف این است که هزینه‌ای که صرف اداره و کنترل و نگهداری این آدم‌ها به عنوان کسی که جرم یا مرتکب شدن به حساب میاد، هزینه ها اینقدر سنگینه که ما از راه دیگری در همین زمینه به خصوصم اگر به درستی عمل کنیم میتونیم نتیجه بگیریم. و این بحثم باز جای گفتگو داره، به همین جهت که واقعا هیچ کس پوزیشن محکمی در این باره نمیتونه داشته باشه که با یه قطعیت 90% حرف بزنه. همه بین فرض کنید 60 و 55 و 40 و 45 گیر کردن و به همین دلیلی که میشه گفت دو طرف کمی اینجا اونجا در حرف و استدلالشون حق دارن. در عمل هم خیلی از اوقات یه چیزی که 60% بوده ای بسا بشه 80 یا بشه 35 و اون وقت است که نشون میده اگر به 35 رسید انتخاب و تصمیم غلطی بوده. ولی این گونه موارد هم واقعا موضوعی است که باید بهش توجه ویژه داشت. تنها نگرانی من یه جمله است و اون اینی که چون یه جاهایی از سر ناچاری یه کار بدی رو درن از حریم جرم خارج میکنن و عمل رو غیر قانونی نمیدن، یه دونه چی بگم پس خوبم هست. اینجا بحثیست که باید روش تأکید کرد. نه، ماریجوانا بده، ماده مخدره، آسیب به مغز حتما میزنه. مطالعات نشون میده در یه عده‌ای از بعد از یه مدتی حالتهای سایکاتیک، روان پریشی یا بیماری روانی رو هم موجب میشه. ولی با وجودی که کسی ممکنه به همین شدت حتی بیشتر هم باور داشته باشه، قانونی کردنش رو یا جرم ندانستنش رو هم همچنان میتونه تایید کنه. میفرمایید.
بله، عرض کنم که من سوالم از یه نقطه نظر دیگر، چون همون موقعی هم که این فیلم پخش شد اتفاقا من یکی از مسائل رو که مطرح کردم این بود که شما با رانندگی بعد از کشیدن این چی کار میکنید، که ظاهرا حتی اثر این ماده تا مثلا 2-3 هفته هم حتی در بدن طرف میمونه. اما سوال من بیشتر روی این جنبه است که از جنبه جرم و جنایتی رو که اینها انجام میدن، چون یه موضوع اصلی که وجود داره اینه که پلیس آمریکا اولا تبعیض قائل میشه برای دستگیری افرادی که مصرف میکنه یا حمل میکنه. به فرض اگه یه سیاه‌پوست حمل کنه و مصرف کرده باشه تفاوت میکنه با اینکه یه سفیدپوست. از نظر آماری اونا خیلی از سفیدپوستا رو تذکر میدن و ولشون میکنن و خیلی از سیاه‌پوستا یا نژادهای دیگر رو احتمالاً بازداشت میکنن و دستگیر میکنن. و همینطور مطالعاتی که انجام شده روی کشورها و ایالتهایی که کشورهایی که در اصل آزاد بوده که اصلا اینا رو به این سمت کشونده، مثل هلند و کشورهای اروپایی که این موضوع آزاد بوده، مثل الکل. برای همین الان توی 4 ایالت آمریکا که مثل اورگون و کلرادو آزاده این موضوع، الان فعلا اینا رو دارن مطالعه میکنن تا ببینن تا چند سال دیگه نرخ جرم چقدر تفاوت پیدا میکنه. من صحبتم اتفاقا رو این مسئله که سوالم رو این مسئله که شما نظر این که مثلا یکی از موضوعاتی که تو آمریکا معضلاتی که وجود داره اینه که تعداد زندانیایی که تو آمریکا به مراتب از کشورهای دیگه بالاتر و یکی از دلایلی که خیلی از زندانی میشن اتفاقا به خاطر همین. شما نظرتون راجع به این بخش از قضیه چیه که از نظر نرخ جرم و این که آیا مثلا آزاد شدن این موضوع کمک میکنه به این که تعداد زندانی ها کمتر بشه، عدالت در برخورد پلیس بیشتر بشه و نرخ جرم از نظر آماری پایین تر بیاد و این موضوع اصلا کلن کمکی باشه به این موضوع تا اینکه محدود باشه و همینطوری که الان هست؟
ببینید عزیز، مسائل پیچیده است. اولا شما علاوه بر یه علمی یه مقدار زیادی اطلاعات میخواید، بعدم بیاد فرض رو بر این بگیرید که حتی شما قانون خوب و درستی رو وضع کنید، اگر به دلیل ویژگی‌های انسان یا شرایط خوب اجرا نشه میتونه جواب بد و منفی داشته باشه. بنابراین شما میتونید بگید با توجه به همه آنچه که میدونیم، در حدی که میدونیم، به عنوان یه آدم نظرت چیه؟ بعد برید سراغ کسی که مقدار تو این زمینا کار داره و تخصص داره و بعدم بهش بگید نظر تو کدامه. شما اگر به من بفرمایید که موضوع ماریجوانا و اینکه به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نشه نظر تو چیه، من فکر میکنم که احتمالاً با توجه به شرایطی که در جامعه امریکاست بهتره از مفهوم جرم که الان حتی بین ایالت‌ها و فدرال هم مسئله‌ای از خارج بشه. یعنی این رو باید شاید این راحت تره به دلایل بسیار به عنوان یه مجموعه، ولی رها کردنش در همین حد بدون یک گفتگوی سخت سنگین و تبلیغات وسیع از جانب احتمالاً اگر سازمانی هست که مسئوله که تفاوتی بین غیر قانونی نبودن و همچنان بد بودن رو باید مشخص کرد، که این دلیل و بهانه به دست آدما برای این که ازش سوء استفاده کنن یا نظر به هر حال مثبتی نسبت حتی بهش پیدا کنن نباید داشت باشه. چون من حتی صراحتا شنیدم از آدما که حالا که دارن غیر قانونی کنن به خاطر این فهمیدن اصلا خوبم هست، اونجا اشکاله، یا بدم نیست اونجا اشکاله، ولی شما به هر حال منابع محدودی دارید، در یه جامعه بر اساس اولویت ها حرکت میکنید، توجه و تاکید ها مطرحه، بعدم فرض بفرمایید نیروی پلیسی که شما دارید اگر صرف یه سری کارهای دیگه بشه میتونه در مجموع برای جامعه به هر حال نقشه بهتری داشت باشه. اشکال کار باز عزیز فکته، من یه مثال میزنم که ظاهرن شاید هم مرتبط نباشه ولی کمک کنه. شما الان به من بفرمایید که در امریکا تقریبا کمی از کمتر شده، روزی 100 نفر به خاطر حوادث راهنمایی و رانندگی کشته میشه و ولی از جانب دیگه بر اساس مطالعاتی نشون میده حتما روزی 2000 نفر به خاطر وجود اتومبیل که میتونه مردم رو به بیمارستان ها و مراکز بر حال مداوا برسونه جلو مرگ اونا رو میگیره. بنابراین اونچه که به عنوان نتیجه است ما در روز 1900 نفر به خاطر اتومبیل مرگشون جانشون از مرگ حتمی نجات، بنابراین همه حکم میکنم خب ماشین باشه. ولی اگر اومدن فردا من گفتن که بر اساس اطلاعاتی که داریم، که البته ندارم، ولی این فرزند توئه که توی یکی از این حوادث رانندگی کشته میشه، حالا تو فکر می‌کنی ما بهتره اتومبیلا رو جمع کنیم یا اتومبیلا بشه؟ من معلومه حکم می‌کنم که اتومبیلا رو جمع کنیم، برای که بچه من مطرح. بنابراین شما برخی از اوقات با بسیار افراد ناشناخت و با درصد و جمعیت رو بروید، یه زمانی است که مسائل فردی و شخصیه و اینا اون مواردی است که مسئله است. به همین که شما فرض بفرمایید این گفتگو رو اگر برای پدر و مادرایی که بچهای 15 تا 25 ساله دارن مطرح کنید، دو برابره اون کسانی که بچه ندارن یا سنشون اونور 60 70 ساله مخالف با قانونی کردن یا برداشتن مسئله غیر قانونی بودن مواد مخدر، برای که اونا وحشت از گرفتاری بچه‌شون دارن. در حالی که آدمی که بچه نداره سنش هم 70 سالشه حرفش این است که خب آره خود غیر قانونی بودنش هم بذارید کنار بگذارید. اشکال کار اینه که در این گونه موارد اولا منافع ما و مساله ما مسائلی که البته باید هم باشه، نمیشه گفت که چرا هست، و از جانب دیگه باید بدونیم این موضوع موضوعی پیچیده ایه. همونطور که خود شما اشاره کردید بعد از 10 سال ممکنه معلوم بشه که اینکه غیر قانونی بودن رو کنار گذاشتن میزان معتادان یا استفاده کنن از مواد مخدر مثل ماریجوانا 3 برابر. خب اگر این شده شما از یه جای دیگه آسیب رو به سیستم زدید، ولی اگر اونقدر تغییری نکرده خب حداقل شما یه صرفه‌جویی در نیروی پلیس و یه مقدار گرفتاری های دیگر رو ازش جلوگیری کردید. به همین جهت است که ارزیابی پدیده های اجتماعی اولا ده ها و صد ها فاکتور داره که در بحث دیشب مطرح بود یا در گفتگوی چند دفعه قبل من در همین دانش و بینش و نگرش مطرح بود. دوم این که ممکنه تغییراتی رو در بلند مدت به وجود بیاره که ما در یه جای دیگه در یه مسیر دیگه زندگی بهتر یا بدتری پیدا کنیم. به همین جهت که ما بر اساس یه اطلاعاتی تا اونجایی که ممکنه باید قانون وضع نکنیم، مگر اون زمانی که مطمئنیم یه چیزی خوبه یا بده و در قطعیتش به مرز 80 و 90 و 95 درصد رسیدیم. الان گفتگوهای از این قبیل با توجه به شرایط امریکا هست. اما اون نکته هم که شما یکی دو دفعه اشاره کردید بدون تردید تبعیض وجود داره، ولی این تبعیض برخی از وقت اشنام ناپذیر عزیز. مثال براتون عرض میکنم چون دیدم یک کمی تو این زمینه یه پوزیشنی شما دارید. فرض بفرمایید که بنده شب ساعت 2 بعد از نصف شبه و میبینم از روبروی من یک پیرزن یا پیرمرد احتمالاً 80 90 ساله‌ای با عصا و با سختی داره راه میره میاد به سمت من. خب معلومه من نگران نمیشم، ولی اگر دو تا غول سیاه یا سفید دیدم با یه چهره و حال بدی روبروی من میان، من که نمیتونم بگم من به انسان و انسانیت نگاه میکنم و برای من فرقی با اون پیرزنی که یه دقیقه قبل از من رد شد و گذشت فرق نه. من میترسم قربونتون. بنابراین برخی از اوقات گفتگوهای ما در جهت تبعیض واقع بینانه نیست. روزی که ما با میزان جرم و جنایت فقط درباره جرم جنایت نه چراییش روبرو هستیم، روزی که شما وقتی که تشوری 30 سالتونه بهتون نگاه میکنن نگرانتون میشن که مبادا ماده مخدر داشته باشید یا چیز پنهان داشته باشید، خیلی فرق میکنه تا یه آدمی که 90 سالش رو چرخ خوردن از حالم رفته و قش کرده. بنابراین برخی از اوقات گفتگوهای درباره تبعیض اجتناب ناپذیره و هر آدمی تو زندگی خودش این رو رعایت میکنه. بعد ما یه دفعه انتظار داریم یکی که کسی رو هیچ نمیشناسه حالا یه دفعه بیاد بگه من برام فرقی نمیکنه سیاه و سفید. بعد شما مثلا فرض کنین آمار رو میبینید که 11 یا 12 درصد جمعیت مثلا امریکا سیاه پوسته ولی 57 درصد جرائم بسیاری اونها صورت میگیره جرائم سنگی. بعد شما میگید اصلا 17 درصدش هم به خاطر سیاهی ولی خب هنوز 4 برابره. و در نتیجه اینا یه واقعیاتیه. بعدم تازه یه چیز دیگه نگاه میکنیم، این از 100 تا سیاه‌پوستی که کشته میشن ای بسا 90 تاشو سیاه‌پوستا خودشون میکشن. یعنی سیاه‌پوست به دست سیاه‌پوست کشته میشه نه سفیدپوست. به همین جهت است که اینا رو باید یه مقدار مواظب بود در تجزیه و تحلیل ها. همین گونه به قول معروف شور انسانی بهمون نگیره که بگیم واقعا یه چنین چیزی هست یا نیست و بعدم به خودمون نگاه کنیم و بعدم نقشی که داریم و جایی که هستیم و بعد فرض کنیم در ارتباط همین پلیس با مردم مسئله مرگ و زندگی پلیس هم مطرحه. مسئله شرایط عادی تعریف شده بی خطری نیست که از من انتظار داشت باشید خیلی واقع بینانه و عاقلانه به موضوع برخورد کنم. و بعد مثلا من که این شغل رو حرفه رو انتخاب کردم با یه ویژگی‌های روانی هستم و با یه مقدار محدود گرفتاری، خطا و اشتباه استفاده و به ویژه سوء استفاده است. مثلا اونا رو رد و نفی نمی کنم ولی تجزیه و تحلیل های واقع بینانه من نشون میده که با سرعت به قول معروف تصمیم نگیرم و جانبداری از یه چیزی در این حد و سطح نکنم برای اینکه با واقعیت ها نمی خونه و اون ایده مشکل رو نه به درستی توضیح میده و نه حل. حالا این موضوعی از این قبیل هست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم چون من به پیام رسیدم مدتی هم گذشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
خیلی خیلی ممنون.
سپاسگزارم از محبت. من خدا نگهدار. شما رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkusari.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کاونتی. او سی بلوز با مدیریت علی منصوری، یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم الی گالاکسی 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان او سی بلوز محمد محمدی، عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل الی گالاکسی 2 تنها نگذارید. پیروزی او سی بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اد ایرر واقع در دانشگاه یو سی ایروین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مصدح‌زاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط $15. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در اروپا میرسونم که بعد از سفر 7 شب و 7 روزه که از 13 تا 20 جون از روم ایتالیا و دیدار از 3 کشور اسپانیا، فرانسه و 5 بندر داریم، من روز شنبه 20 جون در شهر روم کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه 21 در دوسلدورف، 3 شنبه و 4 23 و 24 در استکهلم، 25 در استاونگر در نروژ، جمعه 26 جون در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون در لندن. هر روز 2 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 دارم. اطلاعات بیشتر رو در خصوص موضوع کنفرانس ها، محل برگزاری کنفرانس، عنوان کنفرانس ها، همه رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. لطفاً به وبسایت من، به فیسبوک من مراجعه کنید، همچنین به فیسبوک رادیو همراه که مطالب جالبی رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. ولی در همه این کنفرانس ها کارت ورودی در محل کنفرانس هست و اگر دوستان نخواستن یا نتوانستن از قبل در جایی که کارت ورودی از تهیه کنن، فقط کافیست چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشبیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام عرض کنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من صحبتمو کوتاه میکنم و سوالمو. من 5 سال پیش ازدواج کردم. خودم فارغ التحصیل رشته پزشکی هستم، پزشکی عمومی هستم و شوهرم هم دکترای مکانیک داره. ما بعد از اینکه ازدواج کردیم موف کردیم، اومدیم یک مدت توی اروپا بودیم و بعد از اون اومدیم توی آمریکا زندگی کردیم. من با شوهرم هیچ مشکلی ندارم. شوهر من آدمیه که تنها مشکلی که هست فوق‌العاده نسبت به درسش و کارش علاقه داره.
بذار من شما رو متوقف کنم. هر دو چند سالتونه؟ چون این برای من رو
من 33 سالمه و شوهرم 34 سالشه.
اون وقت به من بفرمایید چه مدتی است که در اروپا، یعنی چه مدتی در اروپا بودی، چه مدتی هم اکنون در امریکا؟
ما یک سال در فنلاند، ما یک سال ساکن فنلاند بودیم و الان 4 سال در امریکا داریم با هم زندگی
خب میکنیم. چرا ایشون ماجرای درسشون هنوز موضوع مهمیه براشون؟ یعنی چی؟
موضوعی که هست، شوهر من خیلی انسانیه که میخواد همه چیزو انگار به خودش اثبات کنه. الان بعد از اینکه رشتش تمام شد، شروع کرد به این فکر افتاد که خیلی خوب الان وقتشه که من برم دنتال اسکول، و برای امکت امتحان داد و نمره بسیار بالایی آورد و الان اپلای کرده برای دنتال اسکول، پذیرش گرفته و الان میخواد، چون رشتش اصلا مهندسی بوده ولی الان داره شروع میکنه که بره دنتال اسکول.
نه بذار من شما رو بفهمم، ایشون دکترای مکانیک دارن، تصمیم گرفتن برن دندان پزشکی بخونن؟
بله.
شما لنگ کفشی به سر ایشون نزدی؟
همه به من همینو میگن، خیلی از دوستان من میگن شوهر تو از روی حسادت این که تو پزشک بودی این کارو
نه دیاره. حالا اونا تجزیه و تحلیل روانیشون رو ول کن. نه من آخه ایشون چطور آدم 34 سال بره یه رشته بخونه، بعد بخواد بره دانشکده دندان پزشکی شروع کنه بخونه که چند سالی هم طول میکشه؟
من واقعا نمیدونم، من در این مورد خیلی
خودشون اگر همین اگر
توجیهش برای این کار من اینه که من اگر بخوام برم به عنوان یک کار کنم، همیشه باید منتظر یک دانشگاه باشم و یک جایی باشم که منو بگیره، ولی اگر من به عنوان یک دندان پزشک کار کنم، خودم هستم و خودم و بیزینس خودم رو دارم و هیچ وقت چشمم به جای کسی دیگه ای نیست و منتظر این نیستم که از طریق
نه بسیار اشتباه میکنم بسیار اشتباه میکنن. روزی که شما برای یک کسی کار میکنید نوکر اون آدمی، روزی که برای خودتون کار میکنید نوکر همه اید. ایشون هم تمام مدت با چشمشون به در باشه که مریض میاد و نمیاد، هر روز صبح، هر روز بعد از ظهر. آخه بعدم این استدلالای عجیب و غریب چی؟ اصلا چشم بنده به در باشه، من همیشه حاضرم چشمم به در باشه که $1,000 بیاد تو. حالا یه روز امروز میاد، دفعه دو دفعه میاد، دو روز نمیاد، بعد چهار روز میاد. آخه اینم شد حرف که من بعد از 34 سال بخوام 4-5 سال دیگه هم همین جوری رشتم عوض کنم برم اونجا دندان پزشکی بخونم؟ برای چرا خوب زودتر این کار نکردی؟
چون توی ایران رشتش مهندسی بوده و اینجا که اومد یک خواهی به این فکر افتاد. نمیدونم
آخه اصلا عزیزم اینا به یه فکر افتادن نیست، یعنی اینا یه روانی داره.
شما فکر میکنین دلیلش چیه؟ من واقعا
نمیدونم،
من خودم شک میکنم، میگم شاید یکم مشکل از لحاظ روانی مشکل داره بعض موقع به این فکر، ولی چیزی که هست آقای دکتر، در هر کاری که اقدام میکنه فوق العاده آدم موفقیه. یعنی اگر اینطوری بود که من بگم مثلا فانکشنال،
خانم دکتر بذارید آخه شما حرفای ایشون رو یه جور دیگه میزنید. من آدم موفقی ام که بعد از 34 سال تمام راه رو عوضی اومدم؟ کجاش ایشون موفقه؟ ایشون یه شکست خورده تمامه. ایشون 16 سال رفته یه رشته خونده، بعد میخواد بذارتش کنار، بعد میگه آدم موفق. خیلی جالب، مثل این که بنده میخوام بیام خونه شما که 10 مایله 300 مایل برم یه جای دیگه وسط بیابون گیر کنم، بعد میگم ببینید من چه موفقم، خونه شما 10 مایلی بود، من 300 مایل اومدم. خب من که تمام راه عوضی اومدم عزیز.
سوالی که من از خدمت شما دارم این آقای دکتر، من متاسفانه بعد از ازدواجم با تمام این مسائلی که بود، نمیدونم، یک جوری احساس کردم که من توی یک رابطه‌ای قرار گرفتم که اون آدمی نیست که منو اذیت بکنه، ولی احساس کردم که انگار که همیشه اون برترین فرد توی زندگی، همیشه انگار اون میخواد بگه که من بیشتر میفهمم. و بعد مشکلی که پیش اومد، من دچار دپرشن شدم، خودم اینجا نتونستم، چون باید برای USMLE اقدام میکردم و امتحاناتم رو میدادم، نتونستم درسم رو ادامه بدم. بعد باردار شدم و بعد از اون پست پارتوم دپرشن گرفتم و رابطه ما الان یک رابطه سردیه. ما مثل دوتا همسایه یه بی آزار داریم کنار هم زندگی میکنیم، اون داره برای درسشه و منم بیشتر با بچه مشغولم، ولی دپرشن من با من هستش و به خاطر اون دارم الان دارو مصرف میکنم. من سوالی که از خدمتتون داشتم اینه، من آینده یه درخشانی اینجا برای خودم نمیبینم. من خستم، دلم میخواد که برگردم برم ایران. پدر و مادرم از همه لحاظ ساپورتم میکنن و احساس میکنم که مشکل مالی نخواهم داشت، چون اینجا هم اوردی من مشکل مالی هیچ وقت نداشتم و اونجا چیزی که هست میتونم برم خودم برای خودم تخصصم رو بگیرم و کارم رو شروع بکنم، چون اینجا من انگار یه جوری به حاشیه جامعه رونده شدم، کاری نمیکنم، همش توی خونم. فقط مشکلی که هست بچه من با پدرش خیلی رابطه یه صمیمی و خوبی داره، یعنی با هم خیلی مچن.
نه فرزندتون چند وقتشه؟
15 ماهشه.
خب این اصلا باید ببریدش پسر یا دختره؟
پسر. آقای
بهتر زنش بدید از باباش خلاصی. نه حرفای شما باز عجیب و غریب تر شد. سب کنید برز من توجه کنید چون این موضوع جدیست. لطفا با یه دقت به من بفرمایید 5 تا چیز غیر عادی همسر شما غیر از موضوع درس، چه خوب و چه بد، چیه؟ این من این مرد رو نمیشناسم، یعنی به نظر من ایشون یک سوال بزرگه برای من که اصلا ایشون کی هستن. 5 تا چیز غیر عادی خوب یا بد ایشون چیه؟
غیرعادیش یکی این که برای من اینه که دوست زیاد نداره، دوستش بیشتر کتاباشن. خیلی وقتا ناراضی از همه چیز، چیزی نیست که خیلی ستیسفایش بکنه. خوبش اینه که به من بعضی موقع، اگر که برای من، من فکر کنم که مقدم تر از همه چیز براش خودشه. و خوبش اینه که
حالا که شده خشمگین، طلبکار، ناراضی،
اینطوری هست. بله اینطوری هست.
خب دیگه چی؟
از لحاظ خوبیش من هرچی بخوام برام فراهم میکنه.
از چه طریقشون که کار نمیکنه به اون صورت میکنه؟
از خانواده متوولی دارن، یعنی هیچ وقت مشکل مالی ما نداره.
یعنی از بقیه میگیرن میدن به شما؟
نه، خودش وقتی که یه سپرده یه خیلی خوبی داره، پدر و مادرش یه پول خیلی خوبی بهش دادن و ما اون هست و کاری هم که میکنه با یه گروهی الان، چون وقت از این یه توی قسمت ریسرچی که میکنه با یه گروهی داره کار میکنه و اونا حقوق خیلی خوبی بهش میدن و ما مشکل مالی هیچ وقت نداریم.
اوکی. به من بگی رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
ما رابطه جنسی الان میتونم بگم 10 شاید بگم از وقتی که بچه همه دنیا آمده نه نداشتیم.
شما من بگید وقتی ایشون شب میان خونه چه میکنن غیر از بازی با بچه؟
با من صحبت میکنه چه روز چطوری بوده، خوب بوده، و بعدش میره پای اینترنت اگه چیزی داشته باشه نگاه میکنه. شبها من بچم و من پیش بچه میخوابم، من پیش اون نمیخوابم.
به من بفر نفهمیدم، به من بهش بگیرم من میخوام جدا بشم ایشون چه میکنه؟
اون خیلی به نظر ناراحت نمیرسه، یعنی دلش احساس میکنه که شاید من دیشب جدا شدن، میگه تو میتونی حتی جدا نشی و برگردی بری ایران، چون همش خودشون طوری نشون میده که انگار نگران وضعیت منه. اون زیاد براش نمیدونم چجور آدم، یکی از مشکلات همینه، هنوز نتونستم بشناسمش که چیه واقعا، هنوز برام یه علامته.
ایشون یادم خشمگین، طلبکار، ناراضیه، یه دیپارتمنت ذهنی مربوط و مخصوص خودش داره، یه دل مشغولی با خودش داره، یه دنیای خاصی داره و وقتی به این دنیا اومده به خاطر آسیبی که من نمیدونم چیه به هم ریخته. به من بگید چند تا خواهر برادر دارن، چندمی هست؟
فرزند اول خانواده است و یک خواهر داره که از خودش کوچیک‌تره.
به من بفرمایید رابطه پدر مادرش رو چگونه شما میبینید و میدونید؟
با خود شوهر من یا خودشون دو نفر با هم؟
نه نه پدر مادر با هم. مثلا چجور زن شوهری
هست؟ مادرش همیشه طرف غالب خونه بوده، پدرش همیشه فرمان بردار خونه بوده و مادرش بوده که همیشه غالب بوده توی خونه.
اوکی. ایشون چقدر از اهل ورزشه؟
شنا میکنه و جدیدنم به ورزش بدن سازی علاقه من شده.
آیا هیچ عادتی اعتیادی چیزی دارن؟
نه نه، بسیار مثبته در این مورد.
چقدر باورهای مذهبی و سیاسی دارن؟
از لحاظ سیاسی براش مهمه، همیشه ریویو میکنه همه چیزا. یک مدت فوق العاده به خداوند اتچمنت داشت، ولی یه دوره‌ای توی زندگی بود که فکر میکرد که خدایی وجود نداره و خودش هر کاری که بخواد میتونه بکنه و اون خودشه که تنها میتونه زندگی رو کنترل بکنه و همیشه خودشه که میتونه همه چیز رو تغییر بده. ولی نمیتونم بگم که خیلی آدم مذهبیه، نه اینطوری نیست، ولی انگیزه های خوبی داره. یعنی اینجوری هست که چجوری براتون بگم، آدم بدی نیست ولی مذهبی هم نیست.
به من بفرمایید چرا خواست بیاد اروپا و بعد امریکا؟
وقتی که توی اروپا بود همیشه نمیدونم همیشه این حالت رو داشت که ما از ایران که بودیم براش آمریکا یه چیز خیلی خارق‌العاده‌ای بود، که یعنی فکر میکرد تمام اون چیزایی که میخواد توی آمریکا قرار داره. وقتی که توی اروپا بودیم و به خاطر اینم که من خودم پزشک بودم، به این نتیجه رسیدیم که شاید برای من خیلی راحت باشه و برای اونم بهتر باشه که اگه موو بکنیم بیایم اینجا، من میتونم ادامه تحصیل بدم. ولی وقتی که ما وارد زندگی اینجا شدیم همه چیز خیلی متفاوت تر بود. شرایط اینجا، گستردگی این کشور و اینکه واقعا نمیدونستیم، چون هیچ فامیلی هم اینجا نزدیک به خودمون نداشتیم، یعنی خودمون شروع کردیم همه چیز رو کم کم یاد گرفتیم. ولی مسئله ای که بود، من چون خیلی به خانوادم هم وابسته بودم و تقریبا خیلی راحت همیشه بزرگ شده بودم، اینجا روز به روز من افسردگیم بیشتر شد و اون از من دورتر شد. من تنها بودم. من توی ایران دوستای خیلی زیادی داشتم، مهمونی همیشه بود، ولی اینجا یه جورایی توی یه خونه بودم، همه چیز داشتم ولی زندانی بودم. وضعیتم اینطوری بود چون هیچ وقت اون لذتی که توی ایران داشتم و اینجا نتونستم تجربه بکنم.
لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ برای شما.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز، بله حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل، با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner، با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006، عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fix at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194373.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، ما تا اونجا با هم صحبت کردیم که من داشتم میگفتم احساس شادی نمی کنم و در مورد فرمایش شما که من گفتین 5 مورد در اون، من یه چیزی هم که به یادم اومد الان، فوق العاده ناراحت میشه اگر کسی بهش انتقاد بکنه و اگر کسی بهش بگه تو در این مورد اشتباه داری میکنی.
خب اون که خودشیفتگی است دیگه، اون که نارسیسیسم سنگینه، اون که میشد حرف زد است. نه ایشون خشمگین طرف نه، ببینید ویژگی روانی ایشون یک کسی است که سرش انداخته، مقدار زیادی درس خونده، دنیای خودش رو داره و در ذهن و دنیای خودش کار میکنه، بعدم این همه مدت آمده، اونم یه رشته سخت و سنگین رو پشت سر گذاشته، حالا یک مرتبه میخواد بره کنار پس کنین جوانای 20 ساله دندان پزشکی یاد بگیره و بعدم یه همچین تیپ آدمی اصلا به درد کار دندان پزشکی که نوع ارتباطیست با یک بیمار نگران ناراحت رو ندارن. ایشون من اصلا تعجب میکنم اگه اشکی به شما میگه دندان پزشکی رو برای چی انتخاب کردی، چرا نمیگه بری پزشکی بخونی، فکر کنی به شما چی میگه؟
این کارو کرد که بره برای پزشکی امتحان بده و این کارو کرد، ولی توی قسمت امتحان MCAT یک قسمتیه که به عنوان وربال نامیده میشه و این قسمتش برای کسایی که مثل ما که از بچگی اینجا نبودیم و بزرگ نشدیم یه قسمت فوق العاده سخت بود و اینا یه مینیمومی میخوان. اون همه یه نمره هایی که مربوط به ساینس بود و بالا آورد، ولی برای قسمت وربال نتونست اون نمره رو بیاره و برای همین از خیلی جاها پذیرشش نکردن. علتش این بود.
بنابراین خب آخر الان داریم رشته ای که به خاطر اینکه رشته دیگه نخواستنش رفته اونجا.
بله.
خب شما فرمودید که اگر به ایشون بگی که من میخوام برم ایران برای که اینجا حالم خوب نیست و بچه رو میبرم، فرمودید که ایشون مخالفتی احتمالا نمی کنه.
نه نمی کنه.
خب شما چرا این کار نمی کنه؟
شما فکر میکنی این کار درسته؟
به نظر من
فقط نگران بچه‌م هم، چون در مورد خودم
نگران. چه بچه؟
احساس میکنم که چون که با پدرش نیست در آینده میتونه این روش تأثیر بذاره. فقط این فکر میکنم که
من
چون پسرها خیلی به پدر نگاه میکنن که بزرگ بشه.
اصلا چه ارتباط؟ ببینید من اصلا حرفی نزدم، حرف این بود که بره اونجا. اولا بچه ها تا 3 سالگی با مادر میتونن راحت باشن، بعد از 3 سالگی حتما پدر با در صحنه زندگی پسر پیداش میشه، قبول. برای من نمیدم چه خواهد شد. شما فکر کنید اگر شما رفتید به ایران، ایشون اینجا میمونه مثلا 5 سال میده دندان پزشکی میخونه؟
بله، در شخصیتش من اینو میبینم.
خب ببینید عزیز، شما اصلا چرا نگران فرزندتون هستید؟ فرزند شما به گناهی مختلف میتونه بار بیاد. اگر من فرض رو بر این بگیرم که رابطه شما همینه که اصلا تا 10 سال دیگه ادامه پیدا میکنه، آسیبش به فرزندتون با نبودن ایشون کنارش اونقدر فرقی نمی کنه. ولی که اگر این زندگی بی حس بی احساس رو ببینه، برای بچه 15 ساله پدرش رو و حتی شما رو اسباب بازی میبینه، از این رابطه انسانی که با شما نداره. من رس که یه اسباب بازی سر صدا داره و تکون میخوره بشه، شما رو ول میکنه میره اونجا میخواد امتحان کنه. بنابراین شما که جایگاه انسانی و رابطه انسانی با یه بچه 15 ماهی که نداری رسیست، ولی بعد شما با این افسردگی بچه رو از پدر میگیرید، شما افسردگیتون ده برابر بیشتر به این بچه آسیب میزنه تا پدرش دوربرش باشه یا نباشه. برای اصلا کی گفته برای بلند مدته، برای کوتاه مدته؟ ایشون به نظر من نمیمونه اونجا، ایشون بره دانشکده دندانپزشکی سه ماه اول بره میکنه، مگر اینکه اینقدر کله شق و لجباز باشن که بخوان به اون خاطر این کارو بکنن، و یا عدم موفقیت یا پیروزی به همشون میرسه، بنابراین از سر خشمی که پیدا میکنن این کار رو میکنن.
شما پیشنهادتون آقای دکتر
به
من چیه؟
من فکر میکنم که من فکر میکنم ایشون بیاد فرض بریم بیاد که ایشون دکتراشو اینجا گرفته، درسته؟ یا ایران؟ بله دکتراشو ایران گرفته. اگر بره ایران فکر میکنین چه کارهایی هست براش، و آیا میخواد بره درس بده یا نه؟
دوست نداره که برگرده ایران.
چرا؟
یک سری دلایل شخصی برای خودش داره و میگه که ایرانو دوست نداره به خاطر وضعیتش، به خاطر حالا از لحاظ سیاسی یا خیلی چیزهای دیگه دوست نداره که ایران برگرده.
اوکی. حالا اگر اوضاع ایران تغییر پیدا کرد چی؟
اگر اوضاع ایران تغییر پیدا کنه چرا دوست داره برگرده؟ مثلا اگر در نظر بگیرین که فرض مثل زمان قبل، زمان پهلوی بود، چرا دوست داشت که برگرده؟
اوکی. حالا به نظر من موندن شما اشتباه عزیز، و ضمناً ایشون رو شاید به خودش بیاره، چون انتخاب این رشته به نظر من انتخاب مناسبی نیست. ایشون از هر چه داره ناراضیه، بنابراین به دنبال چیزی میگرده که نداره، به قول معروف گم شده ای داره که نمیدونه کیه یا چیه، و وقتی به اونجا میرسه مثل سرابیست که وقتی بهش میرسه همچنان تشنه میمونه.
من باید چه پیشنهادی شما دارین که من به اون بگم که
من فکر کنم کوتاه مدت کوتاه‌مدت من با بچه 15 ماهی میذاره مسئله دارم، الان بذاره 18 ماه یا 20 ماهش بشه، ولی شما یه سری برید ایران برای یه مدتی ببینید چی میشه.
اوکی. پس من چون خودم هم به این فکر میکردم که برم ایران، شاید چندین ماه که اونجا باشم خودم هم اون آرامش فکری رو پیدا میکنم که ببینم توی زندگیم باید به کدوم راه برم.
نه، من به نظر من موندن شما اینجا در حقیقت مانند سوختن یه شمع عزیز، فقط اینکه کیک تموم میشه تو خاموش میشه نمیدونم.
دقیقاً همینطوره، واقعا خستم.
نه مثلا به نظر من این رو زندگی نیست عزیز، ما نمیایم که به خاطر یک قراری که گذاشتیم که قرار بوده از سر آزادی باشه یا بچه‌ای که آوردیم همه رو نابود کنیم. من شما یه 20 دفعه دیگه میدید به این دنیا و میاد عمر میکنید، یه دونه عمر رو دارید دیگه، و به نظر من شما بهتره با توجه به حال و وضعیتی که دارید به ایران برگردید، بدون که اصلا مسئله جنگ و جدایی مطرح باشه، و برید اونجا به خاطر حالتون کنار عزیزانتون باشید و خودتون اونجا پیدا کنید ببینید ایشون چه میکنه. من حدسم این است که ایشون هم ول میکنه، ایشون سه ماه بره سر اون کلاس ها ول میکنه. اینجا جو محیط در امریکا با جوانای اینجا که در دانشکده دندان پزشکی هستن با ایشونی که این ویژگی‌های روانی داره هماهنگی سازگاری نداره، و ضمن این مقدار کارهای همچین رشته های جمعیه و در ارتباط با همدیگه است و ایشون با بقیه به این راحتی کنار نمیاد. اگر من به شما بگم من تغییر رشته رو دیدم، ولی اگر در تمام مدت کارم شاید 5 نفرم اینقدر عجیب و غریب در چرخش ندیدم، در حالی که ای بسا 5000 نفر رشتهشون عوض کردم، ولی ایشون جزو 1 در 1000 و 1 در 10000 استثناست عزیز. به یه خبرهایی اونجا هست، چه هست نمیدونم. رابطه شون با برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر دارن؟
خواهر کوچکتر دارن.
خواهر کوچکترشون چند سالشه؟
فکر کنم حدود 27 یا 26 سالشه.
خب بنابراین اون 7-8 سال کوچکتر بوده، فرزند تک بوده، زربار اونجا خورده. به من بفرمایید که رابطهش با خواهرش چطوره؟
اصلا مثل من نیست. مثلا خود من فوق‌العاده با پدر و مادرم صمیمیم، هر روز با هم اسکایپ میکنیم، صحبت میکنیم با خواهرم، ولی شوهر من اصلا اینطوری نیست. با پدر و مادرش حتی به سختی صحبت میکنه، یعنی من تشویقش میکنم که تماس باهاشون بگیره، باهاشون صحبت کنه. مثلا نمیدونم، هر بچه‌ای وقتی که به یه جای بنبست میخوره شاید زنگ میزنه به پدر و مادرش، از اونا سوال میکنه، درد دلش رو با اونا میکنه، ولی خواهر من هیچ وقت اینطوری نیست. و با خواهرش هم نه، اصلا رابطه صمیمی ندارن اصلا.
چه ممکنه من بگید که بعد از چه مدت آشنایی با ایشون ازدواج کردی؟
ما توی ایران ازدواجمون به صورت ما دوست نبودیم، رسمی بود اومدن و ما حدوداً یک سال طول کشید، ولی یک سال شما میدونین توی ایران وضعیت اینطوری نیست که دو نفر زیر یک سقف بتونن توی اون یک سال زندگی کنن، بیشتر به صورت رفت و آمد بود، رسمی بود، ولی زمانی که ما با هم زندگی کردیم و زیر یک سقف رفتیم خیلی چیزای بیشتری مشخص شد. یعنی
شما اون نبود. شما دو سه تا چیز خوبی که در دوران آشنایی در ایشون دیدید چه بود؟
نسبت بقیه مردا هیچ وقت خیلی کنترل نمی کرد، یعنی منظورم اینه که هیچ وقت به من نمی گفت که مثلا چیزایی که توی ایران بود من می دیدم، مثلا شوهرای دوستان بهشون میگن چطوری لباس بپوش، چطوری بیا بیرون، یا هیچ وقت همیشه با دوستامون وقتی می
حرف بد بزنم
بزنید
براش مهم نبود. ببینید من نمیخوام بگم اون رفتار اون دوستاتون خوبه، اون که اصلا بیماریه، ولی ایشون هم بی‌اعتناییه، ایشون تو دنیای خودش عزیز، همینقدر که شما یه پزشکید براش بس دیگه. به من بگید چقدر یه آیا هیچ دوره‌ای بود که ایشون شور و شوق و هیجان و احساسات و عواطف و هیجانات تند و تیزی داشته باشه نسبت به شما؟
بله.
چه مد کی بود؟
بیشترین دورانش دوران نامزدیمون بود و دورانی که توی اروپا زندگی میکردیم و یک دوره وقتی که بودیم، دوره بودیم که توی شیکاگو بودیم، یک دوره 6 ماهه بود که اون دوره خیلی خوب بود، یه دوران طلایی بود و من دوران خیلی
چجوری خوب بود؟ وقتی خوب بود دو سه تا چیز خوبش چه بود؟
بیشتر وقتشو با من بود، اون موقع بیشتر وقتشو با من بود چون تازه اومده بودیم و هنوز داشت دنبال پوزیشن میگشت، بیشتر وقتشو با هم بود، همش با هم ورزش میکردیم، میدویدیم، وقتش این بود که با هم میرفتیم بیرون، بعد دیسکو بود، نمیتونم کافتریا بود، تمام اینجا بود، مهمونی با هم خیلی میرفتیم، همه چیزش خیلی خوب بود، با هم دیگه ورزش میکردیم، رابطه جنسیمون با هم خوب بود، با هم غذا درست میکردیم، ولی از وقتی که موو کردیم به یه استیت دیگه و درس شروع شد، کم کم چون دوباره غرق درس شد از هم دیگه فاصله گرفت.
ممکنه من اگر بهشون بگم چرا اون ایام رو دیگه همکنون با همسر تو، بچه‌ای که تو دوست داری و الان هم درسی در کار نیست، چرا باز همون حالات رو نداری؟ پاسخش من چیه؟
من خوشحال میشم که اگه شما اگر وقتشو دارین و اجازه میده شما با خودش صحبت کنید.
مگر خودشون اینجا هستن صحبتهای ما رو شنیدن؟
بله.
صحبتها رو شنیدن؟
بکنم شنیدن، بله، مشکلی نداره.
نه من
مثلا با رادیو گوش میده.
حالا خب اگر بذارید من شما رو میذارم روی هولد.
بله.
اگر ایشون گفتن علاقه مندن گفتگو کنن، اگر خودشون میخوان نه اینکه شما بخواید، خوشحال میشم بشنومشون، چون برای من
بسیار سپاسگزارم.
روی خط باشی لطفا. چنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطت بی‌نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هم
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلگرام هاوس. تلگرام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من خانم ازم خواستن که بقیه صحبت با شما بکنم و من تمام صحبت رو از رادیو شنیدم.
خب من میتونم هنوز اینجا باشم یا باید بگریزم و برم اون حرفایی که من
خواهش میکنم؟ چون واقعا آقای دکتر من تمام تلاشم این هستش که بهترین راهی که همسرم یا خانواده‌ام بتونن خوشحالشن اون انتخاب شه. اگه قراره برن ایران اون باشه، اگه قراره اینجا هم بمونن زندگی بهتری داشته باشه. یعنی این تنها چیزیه که من دوست دارم.
خب از این بابت خوشحالم. به من بفرمایید این ماجرای تغییر رشته شما که میخواید به دندان پزشکی از کجا میاد؟ یعنی چرا؟
آقای دکتر من چون زمینه که کار کردم یک زمینه کنترل بودش توی مهندسی مکانیک و این زمینه هستش که زیاد در ارتباط شما نیستیم با افراد دیگه. یعنی یه زمینه هستش که شما فقط باید پشت کامپیوتر یا توی لب با یک نفر یا دو نفر مثلا یا دو سه نفر بیشتر کار نمی کنید. ولی کلا من آدمی هستم که خیلی دوست دارم با دیگرون در ارتباط باشم، رفت آمد داشته باشم. بخاطر همین دیدم که اگر این رشته رو بخوام ادامه بدم و این رشته رو ادامه بدم تا آخر عمرم همیشه توی لبی هستم و با چند نفر.
نه آره صبر کنید دکتر عزیزم، صبر کنید. یک، شما بیاد برید درس بدید هر روز با 500 نفری. دو، شما دندون پزشک رفتید که 4 تا آدمی که حرف نمیتونن بزنن و عرض کنم تو دهانشون هم یه چیزایی گذاشتی تو نفسشون هم گرفتید بالای سرشون ایستادید، 4 تا 6 تا 8 تا مریض داشت، شما با کسی رابطه ندید دندون پزشک؟
آره ولی خب یه دلیل دیگه اش من فکر میکنم که اگر برم توی زمینه پزشکی توی آمریکا پول بیشتری در میارن کلا تو کشورهای غربی تو رشته های مهندسی، چون مثلا یک استاد دانشگاه تو زمینه مهندسی واقعش بین 5 تا 7000 دلار بتونه در بیاره. ولی اگه برسم تو زمینه پزشکی، دندون پزشکی، فکر میکنم بیشتر میتونن در بیارن. و دلیل دیگه فکر میکنم رئیس خودم خواهم بود تو زمینه ها، لازم نیست دنبال گرانت و فاند و این ور و اون ور باشم برای اینکه بتونم دانشجو بگیرم و کار بکنم، ولی اونجوری برای خودم کار میکنم.
آخه عزیز، ماجرایی برای خودتون کار کردنی واقعا به یک بار در کار نیست، ماجرا در خدمت دیگران بودنی.
بله بله.
خب پزشک، ولی آخه البته پزشک دکترای مکانیک $5,000 در ما رو هم هنوز ندیدم، ولی حالا اون به کنار. به من بفرمایید آخه شما باید برید 5 سال اقلا درس بخونید کنار بچه
هایی، اگر چه ممکنه حتی بشه 7 سال، چون به خاطر سابقه ریسرچی که من داشتم و به خاطر نمره های خیلی بالایی که آوردم به من پیشنهاد DDS PhD دادن، یعنی به من گفتن که شما میتونید به 7 سال بخونید، همزمان میتونید به شما DDS بدیم و همزمان میتونیم به شما پی اچ دی توی یکی از زمینه ها بدیم که میتونی هم ریسرچ کنی هم میتونی توی کلینیک خودت داشته باشی.
آخه شما که از این که میخواید با دیگران باشید میگریزید که نباید به دنبالی همچی چیزی که آره تازه بری ریسرچ کنی، ولی آخه اون وقت سن شما از 41 و 42 میگذره.
آره ولی خب براستش های دفتر کلن به تو چیز من خیلی دوست دارم، یکی خانواده رو خیلی دوست دارم که خانواده شاد البته، و دیگر درس خوندن و کتاب خوندن و درگیر ریسرچ بودن. یعنی اینو نمیتونم بگم که اگر من حتی کلینیک کار کنم میخوام ریسرچم رو تا آخر عمر کنار بذارم، چون فکر میکنم حداقل 1-2 روز در هفته باید درگیر دانشگاه باشم.
حالا بیاد شما که حرف زدید لطفا اینو یه دقت کنین جواب منو بدید. پس تالی فرزند دارید به جای یک کمی بس و دو تاست، ممکنه من بفهمید در هفته چند ساعت میخواید کار بکنی؟
در هفته 40 ساعت دیگه چیزی که معلوم کنم.
40 ساعت که دیگه شما رو به اون دندون پزشکی بیشتر نمیتونید، دیگه دنبال ریسرچ نمیتونید برید.
خب نمیخوام فول تایم تو کلینیک باشم مثلا 3 روز در هفته، چون فرق یک پزشکی به دندون پزشکی یکیش این هستش که نه شیفت شب خواهم داشت و نه لازم باشه همیشه آنکال باشم و درگیر مریض، چون مثلا مریضم ممکن فردا بیاد، ولی وقتی که دندون پزشک باشه یه ذره فلکسیبل تر هست این شغل، چون میتونم 2 روز در هفته کار کنم، 3 روز در هفته کار کنم پزشکا، دندون پزشکا خودشون 4 روز در هفته کار میکنم.
خب یعنی شما میگید من 23 سال بعد از دیپلم برم درس بخونم که مثلا درآمدم در 20% بیشتره؟ شما تو هر رشته
خب آیدسه، وقتی من این تصمیمو گرفتم، چون توی ایران مثل اینجا نیست که شما برین یک لیسانس بگیرید و بعدن تازه تصمیم بگیرید، من اون زمان همون شوق و شور دبیرستان داشتم و رفتم مهندسی و وقتی هم یک کاری شروع میکنم معمولا تمومش میکنم، بعد دیگه لیسانس هم و فوق لیسانس هم تونستم بگیرم توی ایران، بعد رفتم اروپا دوباره اونجا درس خوندم و ولی وقتی که تازه فهمیدم که چطور میشه پول در آورد، یعنی اگر من دوباره برگردم به 18 سالگی مسلما میرم پزشکی دندون پزشکی میخونم توی فرد.
حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. سوال من از شما این است که چرا رابطه جنسیتون با همسرتون اینقدر کم شده یا هیچ شده؟
آره دکتر، راستش مشکلی که هست، من خیلی مشتاق هستم ولی خانم من به خاطر اینکه افسردگی گرفت بعد از زایمانش، اگرچه بگم من برای خانمم همه کار کردم، یعنی از وقتی که موو کردیم توی آمریکا مثلا کلاس‌های کپلن چندین هزار دلار بوده پولش چه من دادم، انواع کتاب‌ها برای اینکه بتونه امتحان یو اس ام ال بده، بتونه بره تخصص رزیدنسی، یعنی کلاس‌های آنلاین، همه این چیزا رو من پرداخت کردم و ایشون رفتن، ولی مثلا مشکلی خانم من داره هیچ چیز ایشونو ساتیسفای نمی‌کنه، یعنی حتی پدر مادرشون هم که من گفتن که اگر ایشون بیاد ایران بعد از 2 ماه ما مطمئنیم دوباره میخواد بهانه بگیره که بیاد پیش تو یا اصلا یه کار دیگه کنه. یعنی وقتی که شما یه خونه جدید یه ماشین جدید بخرید 2-3 ماه اول ایشون خیلی ساتیسفای خیلی شاده، بعد از یک مدت خسته میشن ازش، یعنی بعد وقتا خودم فکر میکنم شد از منم خسته شدن اینا.
نه بذار من ازتون آخه صبر کن آقای دکتر، ببین شما الان استدلالی کردین که برای من خیلی مهمه، بذار بفهمم چون من واقعا گزارش‌های شما دو نفر کمی هم گیجم کرده. هستادی بله. میفرمایید که همه این هزینه رو پرداختید، ایشونی که
بله بله از خودشون هم بعد از من
نه من اونو چالش نمی کنم، میگم اینجوری که بله. ایشون گفتن وضعیت مالیتون خوبه چه اهمیت داره، مثل منی که $100,000 مال بدارم پسرم منم یه $100 بده، مثلا نمیفهمم دادم بهش یا ندادم، چرا شما بله. این موضوع رو اینقدر مهم میکنین که من همه کار براش کردم، یه پولی بوده که
در حالی که تلاش کردم که شاد بشه و بتونه زندگیمون بهتر شه، ولی ایشون مثلا گفتن نه من هر کاری میکنم نمیشم، و بعد ناگهانی سورپرایز ما بچه دار شدیم و البته من اول کار بچه رو کمتر دوست داشتم، من عاشقش بودم و همه کار کردم که بتونیم بچه رو نگه داریم، بچه بزرگ شدش اینا و حملانم من زمانهایی که خونه هستم تمام وقتم با اونا، مثلا من بارها بشیم بریم با هم دوچرخه سواری، خانم من متاسفانه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد اولویت اول پدر و مادرش بودن، چون هر روز باش در ارتباط هستم چندین دقیقه چندین ساعت، و بعد خودش بود بعد من بودم. حالا که بچه به دنیا اومده همه هم و غم ایشون شده بچه‌مون، یعنی حتی پدر بعد حتی برای خودش هم، یعنی اگه 100 درصد در نظر بگیم 10 درصد برای خودش هم، برای من که هیچی اصلا وقت ندارن اینا. بعد بخواد مثلا من میگم بچه رو دیکر بذاریم بریم مهد کودک جایی بذاریمش که بتونیم با هم باشیم، دو ساعت سه ساعت میگه نه من بچه رو نمیتونم از خان دور بکنم، حتی دو ساعت نمیتونم. بگم من همیشه باز هستم آقای دکتر، مثلا اگر بهشون گفتم بریم دو چرخ سواری، بریم کلاس ورزش، مثلا ثبت نام کردم پول دادم، مسئله پولیشو نمیگم کلا میگم، که گفتم بیا بریم که ورزش کنیم، بعد گفتن نه من بچه رو نمیتونم تنها
بذارم. تو این سن و سال مسئله است. بذم از این سال کنم. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند؟
یک دونه دارن 7 سال از ایشون کوچیک‌تره.
با اون وقت این واقعا خانواده بسیار وابسته و تو در توی هستن؟
خیلی به هم وابسته هستن. خیلی زیاد. خیلی. در صورتی که من چون از 18 سالگی از پدر مادرم دور بودم و شهرستان درس خوندم، یواش یواش عادت کردم به روی پای خودم باشم و حتی دو هفته سفتم باشون تماس نگیرم یا فقط بگم حال من خوبه یا حالشون اونا خوب هستش، برای من کافیه. ولی مثلا ایشون تا قبل از اینکه بچه بدن هر روز با چک میکنم پدر مادرشون خوب هستش. مثلا حالا مثلا که حالا بچه اومده حداقل به بهانه بچه که اونا میخوان اینو ببینن، بدون استثنا مثلا بدون نیم ساعت یک ساعت با از طریق اسکایپ بچه رو ببینن با هم حرف بزنن اینجور چیزا. من ایشون خیلی اتچمون دارم به خانواده اینجور چیزا.
حالا بذارید ازتون دو تا سوال بد بکنم. آیا شما هرگز به فکر جدایی افتادید یا فکر میکنید جدایی ممکنه موضوع رو یه جوری برای شما به سر
من خیلی... به خانمم گفتم که چه ایشون باشن چه ایشون نباشن، من همین راهی که رفتم ادامه خواهم داد و میرم. ولی در مورد جدایی دوست ندارم، تنها دلیلش اینه که چون اگر جداشان برن ایران هیچ تضمینی نداره، همونجوری که پدر مادرشون گفتن بعد از چندی ما از اونجا ناراضی باشم اینا.
خب اون بعد نیست.
دلیل دوم فرزندم هست.
نه اون که خوبه. نه ببینید آقای دکتر، برخی از وارد آدم من بسیاری از دوستان بودن که اینجا یا امریکا فراوون تو کار تراپی که بسیار اصلا یک نگاه و نظر ایدئالی در خصوص مثلا برگشت به ایران داشتن، بعد از دو هفته اصلا کلافه شدن برگشتن، ولی حسن کار این بوده که دیگه موضوع ایران برای همیشه تمام شده. بنابراین به نظر من رفتن ایشون به ایران، البته من الان با 15 ماهگی موافق نیستم، حداقل بچه به 20 ماهگی برسه تا اون مرحله تضاد بشه، ولی ایشون یه مدت برن ببینن چه میکنه. اگر واقعا
من موافقم، شما به نظر مثلا 3 ماه برن 6 ماه برن هر چی شما
نه اونجا برن یه مدتی بمونن خودشون، همونطور شما گفتی بسا بخوان یه ماه بمونن و برگردن. به نظر من
شما با چقدر موافق هستین که مثلا
نه من معتقدم تا فرزندتون 18 ماه یا 20 ماهش، ترجیحاً 20 ماه، پسر یا دختره؟
پسر هستش آقای دکتر.
خب پسر شاید مثلا 20 ماه بهتره. اگر فرزند شما به 20 ماهگی برسن ایشون میتونن ببرنش. ولی شما باید اون اواخر زر ارتباطتون کمتر و محدودتر کنید که بچه به خاطر دوری از شما. به نظر من برن ببینید که چه میکنید. شما اگر بخواید دانشگاه شروع کنید از کی شروع میکنید؟
من 2 ماه دیگه چون اکسپتنس دارم میتونم شروع کنم.
اوکی، بنابراین به نظر من ایشون یه 2-3 ماه دیگری بمونن تا شما هم وارد دانشگاهتون بشید، تا خودتونم ببینید شما کجاییست، چون من معتقدم شما هم ممکنه بعد از 1 ماه یا 2 ماه اونجا با یه واقعیتای روبرو بشید.
بله ممکن، من چون صحبتای شما رو شنیدم ممکنه اصلا برم بگم نه اونجوری نیستش که مثلا اون چیزی که من دلم میخواستش باشه، یا نمیتونم فکر میکنم مثلا با مردم در ارتباط نیستم. ولی کلا من حداقل اون زمانی که فنلان بودم قبل از اینکه خانمم به من ملحق بشه، اینا چون رفتیم ایران بودیم بعد من زودتر رفتم فنلان، اینا مثلا دوست اینا خیلی داشتم، چون از دوستام اکثرا مجرد بودن یا چون اونجا همکلاسیام بودن اینا، و خیلی هم خوب بودش. تا یه مدت هم فنلان خوب بود، آمریکا هم یه مدت خوب بود، ولی واقعا من چون تنها ایرادی که خانم من داره اینه، فکر میکنم چون نتونستم درسشون رو استفاده بکنن یا برن تخصص بخونن، این باعث شد تو اجتماع نباشن و هی افسردگیشون جمع شد و حالا هم یه فاصله وقتی زیاد بین در فارغ التحصیلیشون و برای اینکه بتونن برن تخصص افتاده، و خودشون یه مشکل اضافی است برای دانشگاهی که تخصص قبول میکنن، چون میگن باید زودتر فارغ التحصیل
بشن. به من بگید ایشون از دانشکده معتبری پزشکی رو خوندن یا دانشکده‌ای که اونقدر اعتباری نداشتن؟
نه دانشگاه معتبری بودن ایران.
پس بنابراین ایشون اگر واقعا کمی درس خوند
دولتی بودن میتونم بگم.
آها متوجه. نه من معتقدم شما بذارید فرزندتون بعد از 18 ماهگی 19 ماهگی شما میتونید دو ماهی به سر کار یعنی دانشکده برید ببینید چه خبر است که شما هم یه تجربه واقعی داشت باشید ایشون رو هم شما رو در عمل دانشجو شدن مجددتون ببینن شما هم ایشون اگر میخوان برن ببینید که چه میکنن و چه شرایط و وضعیتی پیدا میکنن. حالا یه سوال آخری که هست شما الان اگر 100 دلار خرج میکنید این پول خانواده شما میدن خانواده ایشون میدن چگونه؟
نه آقای دکتر من خودم چون حملانم به عنوان نه به عنوان استاد دانشگاه به عنوان کسی که ریسرچ هست و چند جا قرارداد دارم و از اون طریق میام و یه کار دیگه هم هستش توی استاک مارکت من خیلی مغز خوبی دارم خوب میدونم که چی باید بخرم هر ازگاه چه چیزی باید بفروشم اینا این حساب از اون طریقم میدونم که چطور پول در بیارم.
یعنی تریدر هستید شما؟
تریلر نیستم من به عنوان اضافه علاوه بر ریسرچم اون کار میکنم.
نه متوجه هستم متوجه هستم. حالا بذارید به من
برای کسی نمی کنم برای خودم میکنم اینا.
شما چقدر نسبت به رفتن به ایران حساسید و باش راحت نیستید؟
برای خودم یا برای ایشون؟
نه برای خودتون. چرا نمیخواید ایران؟
خودم راستش ایران دوست ندارم برم به خاطر اینکه فکر میکنم با ایران رفتن اون آزادی هایی که میتونستم توی درس یا توی خانواده داشته باشم و ندارم و فکر میکنم یعنی اونجا متاسفانه شایسته مداری نیست ولی اینجا میبینم شایسته مداریه. یعنی اگه کسی اینجا زیادتر کار بکنه و زحمت بکشه و خوب باشه میتونه پله‌های ترقی رو طی کنه ولی اونجا متاسفانه به بعض مواقع به خاطر حالا دلایل دیگه یا سیاسی یا غیر سیاسی هر چی هستش اینا جاهایی که آدم زحمت بکشه اینا آدمایی چون چند سالم ایران کار کردم به عنوان مهندس مکانیک ولی خب دیدم نه شایسته مدار نیست آدمایی که کمتر از من میدونن اعتراضم میرم بالا و ناحق و حق میشه.
با مسائل سیاسی که خیلی شما در ایران درگیر نبودی؟
درگیر نیستم ولی تعقیب میکنم مسائل سیاسی و به همه یعنی هر روز اخبار ایران میدونم چه خبر هست اخبار دنیا خبر.
شما الان کدام ایالت هستی؟
تنسی.
اون وقت اونجا دوربرتون ایرانی هستن؟ من فکر میکنم در نشویل و نکسویل اینا اونقدر ایرانی
نه باشن. زیاد نیستن. یکی از دلایلیم که خانم من افسرده شدم همین بود چون دوستی که همسن سال خودمون باشه اینا کمتر پیدا کردیم یا مثلا همسرم نخواستن داشته باشن به خاطر یکی از دلایلی که شد نتونستن همزمون داشته باشن من مضاعف بر دوری از کارشون شدیم ماجرا.
شما چرا راهی تنسی شدی؟
به خاطر اون پوزیشنی که اونجا داشتم برای ریسرچ نتونستم پیدا کنم.
و چرا بعد از اینکه عوض شد خواستی به دندان پزشکی بخونی جای دیگه در امریکا اپلای
نه؟ جای دیگه هم قبول شدم توی کلام ولی به خاطر اینکه این استیک در تنسی شده بودم شهریم هفت بودش به خاطر ترجیدم اونجا ببینیم.
نه جالب آخر شما بیز داری نه متوجهم ببینید همسر من دو سه دقیقه وقت دارم آیا اگر حرف خواستیم دو سه دقیقه برای بسیار خوش آشان با تون صحبت کردم
خواهیش میکنم ولی هرچی شما دستور بدیم من حاضرم
تمام لطف داری
خدمتتون خدا نگه
خواهیش میکنم.
الو سلام
از کرم سلام اولا چیزی شما میخواید به من بگید دیگه؟
من فقط میخواستم خیلی سپاسگزاری کنم و من شنیدم همه صحبت رو من صبر میکنم تا بچم 20 ماهش بشه و بعد حتما به ایران سفر میکنم و میخواستم سپاسگزاری کنم از وقتی که برای ما
نه خواهش کنم من میخوام به شما یه چیزی بگم شما گزارشی که از همسرتون دادید و بر مبنای اون من نظری داشتم بعد از گفتگو با ایشون بهتر از اونایی هستن که من فکر کردم مرد خوبی است اتفاقا اون مقداری که من کمی نگران در خودماندگی و گرفتاری خودشون بود درشون ندیدم. من فکر کنم شما یه مقداری در جهت اینکه کمکتون کنن کنار هم و با هم باشید باید یه مقدار بیاموزید و پیشنهادم خدمتتون این هست که یه فرصت‌های بیشتری به هم بدید. مرد خوبی است. اصلا اون چیزایی که منو نگران می‌کرد که شاید به افراط و تفریط رفته باشن نیست ولی صلاح شما هم این هست که برای یه مدتی برید ایران ببینید واقعا اونجا براتون چه خبر است چون اگر نظر ایشون درست باشه یا خانوادتون که بعد از یه مدتی به هر حال دوباره ترجیحتون اینجاست که خواهید آمد، اگرم هر چیز دیگری است که فکر نمی‌کنم خود ایران به خودی خودش تأثیری تو زندگی شما داشته باشه، این مقدار باید واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنید. ضمناً اگر یک کمی سیدی 50 باید و نباید و چرا ازدواج و چرا طلاق من رو، ضمناً برای اینکه ماجرای افسردگی و استراب و خشم و استرس هست، یه سری به وبسایت من بزنید، یه مقدار اون سی دی آر رو نگاه کنید.
من این سی دی آر رو خریدم و داریم گوش میدیم، شروع کردیم که با هم دیگه داریم هر شب گوش میدیم.
خب این کار رو لطفاً و حتماً بکنید. این ترتیبش هم این است که استراب، استرس، افسردگی، خشم و بعدم چرا ازدواج، چرا طلاق، پنج رو باید نامید و زمین شخصیت سالم و نرمال رو من دارم میخواد بشنوید، برای اینکه هر روی مایه هایی دارید و شاید کمی روشن کردن بعضی از چراغ ها بتونه کمکتون کنه. به هر حال مواظب هم باشید، تصمیم تند و تیزی در هیچ زمینه ای نگیرید، یه روزی هم دیگر رو دوست داشتید و همچنان هم به نظر من اثراتش هست، فرزندی از هم دارید، سن و سالی دارید، خوشبختانه امکانات مالی دارید که میتونه پشتیبانتون باشه، بنابراین ببینید از این چگونه میشه بهترین رو در آورد و به هر حال براتون چون کدام که فرمودید تنسی هستید، نکسویل هستید، نشویل هستید، کجا هستید؟
نشویل
هستید. اوکی، به هر حال اگر یه موقع من اونجایی که بعید میدونم چون اونقدر ایرانی نیست، ولی اگر نزدیک کنفرانسی بود و آمدید دلم میخواد ببینمتون، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من بسیار سپاسگزارم، خیلی لطف کردید، همیشه براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
لطف و محبت ممنونتون هستم.
قربان شما،
خدا نگهدار. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-26.